ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و اتفاقات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته غازی اینجا در استودیو حضور داره. فرشته.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر. یکی از نزدیکان خانواده مهسا جینا امینی در تماس رادیو فردا تایید کرد که صفا آیلی دایی خانم امینی امروز سه‌شنبه توسط مأموران امنیتی شهر سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. پیشتر وبسایت خبری هنگاو گزارش داده بود که آقای آیلی که 30 ساله است توسط مأموران اداره اطلاعات سقز در منزل بازداشت شده است. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی درباره این بازداشت اطلاع رسانی نکردند. بازداشت این عضو از خانواده مهسا امینی تازه ترین مورد از بازداشت خانواده های جانباختگان اعتراضات یک سال اخیر است. بسیاری از این افراد همچنان در بازداشت به سر میبرند. اما در خبر دیگر، دادگاهی در آلمان عامل آتش سوزی 10 ماه پیش در مدرسه ای در شهر بوخوم را متهم کرد که از ایران دستور گرفته و هدف اصلی او هم کنیسه ای بوده که کنار مدرسه قرار دارد. عامل آتش سوزی یک شهروند ایرانی آلمانی معرفی شده است. بنابر کیفرخواست، عامران این حمله انتظار داشتند که یک کنیسه مورد هدف قرار بگیرد، اما از آنجا که این محل تحت حفاظت کامل قرار داشت، فرد متهم مواد محترقه خود را به داخل مدرسه کنار کنیسه پرتاب کرده. این متهم 36 ساله روز 21 شهریور در دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف محاکمه شده است. اما وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای تایید کرد که سئول در حال پیدا کردن راه حلی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور است. در این بیانیه آمده که پارک جین وزیر خارجه کره جنوبی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش اطمینان داده که در تماس نزدیک با کشورهای درگیر برای حل این مشکل است. پیشتر رسانه‌های کره جنوبی از انتقال دارایی‌های محسوس شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس خبر داده بودند. حدود 1 ماه پیش تهران و واشنگتن از دستیابی به توافقی خبر دادند که در قبال آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند. این 5 نفر هم اکنون بیرون از زندان در شرایطی مانند حصر خانگی قرار دارند. و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تایید کرد که یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده و اکنون در ایران زندانی است.
او یک شهروند سوئدی است که برای اتحادیه اروپا کار کرده است و حدود 500 روز است که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت به سر می‌برد. من می‌خواهم تأکید کنم که من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم. تمام اعضای تیم من از تمام سطوح و نهادهای اروپایی در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی قرار دارند.
اعتراف می‌کنم روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی از بازداشت 500 روزه این دیپلمات 33 ساله سوئدی اروپا خبر داده بود. بنوشته این روزنامه، یوهان فلودروس با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می کند. اما در خبر مربوط به آلمان کنیسه رو من کنیسه گفتم که عذرخواهی می کنم، دادگاه متهم این قضیه هم 21 شهریور محاکمه خواهد شد. مهدی.
بسیار سپاسگزارم فرشته غازی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر.
ما
ماجرای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی همچنان ادامه داره. ایران مدعیه که موضوع انتقال دارایی‌ها حل شده، اما سئول اعلام کرده که تلاش‌ها در این زمینه ادامه داره. گفتگویی خواهید شنید در این باره. سعید حدادیان از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران قرار هست که به عنوان استاد دانشگاه، آن هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مشغول به کار بشه. ماجرا چه هست؟ آقای حدادیان که هست؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره. و صحبت‌های معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر این که در واتیکان کنسرتی برگزار نمیشه بسیار چالش برانگیز شده و واکنش‌های متعددی رو برانگیخته. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی در نخستین تماس تلفنی پس از توافق بر سر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سئول در خصوص موضوعات مختلفی با یکدیگر گفتگو کردند. اما مهمترین بخش این مکالمه احتمالاً فرایند انتقال پول‌های آزاد شده از سوی کره جنوبی بوده است. مسئله‌ای که در بیانیه‌های منتشر شده از سوی دو وزارتخانه به شکل متفاوتی منعکس شده. ایران مدعی است موضوع انتقال دارایی‌ها حل شده، اما سئول می‌گوید تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد. اما چرا اظهارات طرفین با یکدیگر تفاوت دارد؟ آیا واقعاً آنطور که تهران مدعی است این پول‌ها آزاد شده، یا آنگونه که کره جنوبی می‌گوید این فرایند در جریان است؟ سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
ببینید، ما که در واقع از پشت پرده ماجرا خبر نداریم، اما چیزی که از بیانیه های متفاوت دو طرف برمیاد این هست که هرچند این فرایند در جریانه ولی همچنان به صورت کامل انجام نشده. این در واقع فرض وقتی بیشتر تقویت میشه که ما مشابه اظهار نظری که الان آقای امیر عبداللهیان مطرح کرده رو پیشتر بسیار از سوی مقام های ایرانی شنیدیم، که برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اظهار نظرها در واقع با هدف تاثیرگذاری بر بازار ارز صورت میگیره و مقام‌های ایرانی تلاش دارند با ایجاد جو روانی کاذب مثبت به بازار این گونه تلقی کنند که مسئله پول‌های بلوکه شده آزاد شده و احتمالاً قیمت ارز رو تا اندازه‌ای بتونن پایین بیارن.
آقای جعفری، اساساً چرا مسئله آزادسازی پول‌ها تا این اندازه پیچیده شده؟ مدت هاست که مخصوصاً طرف ایرانی چندین بار اعلام کرده که توافق ایجاد شده، پول‌ها آزاد میشه، اما همچنان این اتفاق در عمل نیفتاده.
ببینید، مسئله پیچیدگی ماجرا به این برمیگرده که کره جنوبی خودش به صورت مستقیم در این زمینه تصمیم گیر نیست. مقام‌های سئول بارها به صورت علنی حتی اعلام کردن که در واقع تصمیم گیری در این حوزه بیشتر متوجه و مسئولیتش با واشنگتن هست. این ماجرا هم به دلیل تحریم هایی که از سوی ایالات متحده علیه ایران وضع شده مرتبط هست. در نتیجه هرچند که مقام های ایرانی تلاش کردن بارها این مسئله رو متوجه کره جنوبی بدونن، ولی خب واقعیت ماجرا این هست که کره ها مسئول نیستن. اینکه بارها هم مقام های ایرانی اشاره کردن، باز همون توضیحی که در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم، بخش مهمی از ماجرا به نظر من بحث روانی هست و تاثیر تلاش میکنند که با این گونه اظهار نظرها احتمالاً که خیلی هاشون هم جنبه واقعی نداره بازار ارز رو تحت تاثیر قرار بدن.
و با توجه به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، آیا میشه که همه این اتفاقات رو یک جور مرتبط دونست با هم دیگه؟
بله، دقیقاً همینطوره و حتی به باور من بحث آزادسازی پول‌های بلوکه شده رو شاید ما بتونیم بخش یک کلید بسیاری از قفل‌ها بدونیم، به این دلیل که بسیاری از این مسائل به هم دیگه مرتبط هستن. اگر که این پول‌ها آزاد بشه، روند اجرایی شدن بخشی از توافق‌هایی که بین ایران و آمریکا حاصل شده آغاز خواهد شد. ما شاهد آزادی گروگان‌های ایرانی آمریکایی خواهیم بود که در جمهوری اسلامی زندانی هستند. بعد از اون این فضا میتونه مجددا کمی شرایط رو مناسب‌تر بکنه برای اینکه زمینه‌های همکاری بین ایران و آمریکا گسترش پیدا کنه و ما شاهد این باشیم که بخشی از گره هایی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده.
البته آقای جعفری، مقامات آمریکایی همون زمان آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران اعلام کردن که این بحث از بحث برنامه هسته ایران جدا هست، اگرچه مقامات ایرانی این دو بحث رو با همدیگه مرتبط میدونن.
همینطوره. من اتفاقا در ادامه توضیحاتم میخواستم به این اشاره کنم که هرچند که اگر این اتفاق بیفته میتونه فضای مثبتی برای ادامه در واقع همکاری های طرفین فراهم بشه، اما موانع بر سر این مسیر بسیار جدی است. اما در این حال ما نمیتونیم این رو هم فراموش کنیم که در شرایطی که شما دو بازیگری رو دارید که هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند، رسیدن به حتی چنین توافقی در همین سطح هم میتونه یه گام بزرگ باشه، هرچند به باور من همچنان موانع ارتفاعشون بسیار بلندتر از این توافقاتی هستند که هنوز حتی به مرحله اجرا هم نرسیدند.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. آمریکا هشدار داده روسیه با کره شمالی مشغول مذاکرات تسلیحاتی است. گزارش شده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته آینده به روسیه سفر می کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد داشت. سخنگوی کرملین این گزارش را نه تایید و نه تکذیب کرده. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
آمریکا دوشنبه هشدار داد مذاکرات تسلیحاتی روسیه و کره شمالی در حال پیشرفت است. آدریان واتسن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت اطلاع داریم طی دیدار رهبران روسیه و کره شمالی این مذاکرات ادامه می‌یابد. او در این حال پیونگ‌یانگ را فراخواند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و از حمایت تسلیحاتی روسیه در جنگ علیه اوکراین بپرهیزد. اواسط تابستان سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه طی سفر به کره شمالی اعلام کرد همکاری های دو کشور تهدید برای هیچ کس نیست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام تبریک روز استقلال کره شمالی ابراز اطمینان کرد روابط دو کشور در همه زمینه‌ها گسترش می‌یابد. به تازگی الکساندر ماتسگور، سفیر روسیه در پیونگ‌یانگ، طی مصاحبه و خبرگزاری تاس گفت روابط دو جانبه به بالاترین سطح خود رسیده. برخی رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند کیم جونگ اون یک شنبه گویا برای حضور در همایش اقتصادی شرق دور به ولادیوستوک سفر می‌کند و در حاشیه آن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. منابع روزنامه نیویورک تایمز سفر وی به مسکو را نیز محتمل دانستند. سه شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. کیم جونگ اون که از سال 2011 رهبر کره شمالی است، بیشتر در سال 2019 با قطار زرهی مخصوص خود به روسیه سفر کرده بود. به گزارش نیویورک تایمز، در حال حاضر درخواست تسلیح روسیه از کره شمالی دریافت گلوله‌های توپخانه و مشک‌های ضد تانک است، چرا که به رغم افزایش تولید سلاح و تجهیزات نظامی در داخل کشور، روسیه به واردات تسلیحات برای ادامه جنگ علیه اوکراین نیز نیاز دارد. از سوی دیگر بر اساس این گزارش، کره شمالی در پی فناوری‌های پیشرفته برای ماهواره و زیردریایی‌های هسته‌ای و همچنین خواستار کمک‌های غذایی روسیه است. مقامات روسیه و کره شمالی بارها گزارش‌ها در این رابطه را تکذیب کرده‌اند. از جمله ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اتهامات علیه ایران و کره شمالی به حمایت تسلیحاتی از روسیه را بهانه خواند تا آمریکا و متحدانش تسلیحات بیشتر به اوکراین بفرستند. اوکراین پنهان نمی‌کند که برای ادامه مقابله با تهاجم گسترده روسیه به کمک‌های تسلیحاتی غرب وابسته است. به گفته الکسی ریزنیکوف که تا همین اواخر وزیر دفاع اوکراین بود، از ابتدای جنگ کیف بیش از 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از غرب دریافت کرده که نیمی از آن از سوی آمریکا بوده. در مقابل روسیه همواره دریافت کمک‌های تسلیحاتی از متحدانش را تکذیب کرده. اما با وجود انکار مقامات رسمی، رسانه‌های روس بارها از حمایت نظامی تهران قدردانی کردند. تکنون شواهد فراوان به دست آمده که ایران پهپادهای انتحاری، مهمات و گلوله‌های توپخانه و حتی کلاه‌خود و جلیقه‌های ضد گلوله به ارتش روسیه تحویل داده. تهران در این حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با انتشار اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران، خبر تدریس سعید حدادیان، یکی از مداحان معروف و طرفدار حکومت در ایران، آن هم در رشته کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، واکنش برانگیز شده است. بنابر این گزارش‌ها، دانشگاه تهران در ترم جدید به آقای حدادیان واحد تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای تدریس داده است. برای گفتگو همراه هستیم با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار از پاریس. حدود 10 سال پیش شما گفتگویی داشتید با سعید حدادیان که خیلی چالش برانگیز هم شد. قبل از اینکه بریم سراغ اون گفتگو که اتفاقاً بحث تدریس در دانشگاه هم در اون مطرح شده بود، اگه موافقین کوتاه بپردازیم به شخصیت آقای حدادیان و اینکه چرا انقدر حساسیت برانگیز شده بحث تدریس ایشون در دانشگاه.
ببینید، اگر بحث برانگیز نمی‌شد جای تعجب داشت، ولی برای خود من هیچ تعجبی برنیانگیخت، به خاطر اینکه شما وقتی مسائل ایران رو دنبال بکنید و سیر حوادث و در واقع سقوط همه چیز رو ببینید، اصلا بعید نیستش که برسید به آقای حدادیان به عنوان استاد در دانشگاه تهران، هم دانشگاهی که این سابقه درخشان رو داره. شما در کل مملکت این سقوط رو دارید میبینید، برای اینکه نظام تمامیت خواه برای اینکه بتونه سر پا بمونه هی باید نیروهایی رو در خدمت بگیره که در واقع به یک شکلی مزدورن یا تظاهر میکنن به یه چیزی و به لحاظ فرهنگی در پایین ترین سطوح جامعه قرار دارن و میتونن هر کاری رو که شما به عنوان رهبر مملکت یا گروه گرداننده مملکت بهشون میگید انجام بدن.
خانم امیری، در گفتگویی که شما داشتیم با سعید حدادیان، جالب 10 سال پیش این پرسش رو ازش مطرح میکنین که راستی حاج آقا شما در دانشگاه هم درس میدین، درسته؟ و آقای حدادیان میگه که نخیر، من در دانشگاه مشغولم، شاغلم، البته اون ترم و این ترم بنا بوده که درس بدم ولی نرفتم. حالا به نظرتون چه شد که آقای حدادیان بالاخره رسما شد استاد دانشگاه تهران؟
برای اینکه سقوط لازم اتفاق افتاد. یعنی اون موقع داشتن اونجاها رو با کارمندای خودشون پر میکردن، این آقا ظاهرا همسرش هم اونجا کار میکنه و قرار بود که حالا نیروها آماده بشن برای جایگزینی‌های بعدی. الان با اومدن بعد از اومدن آقای رئیسی فرصت مهیا شده برای اینکه اون چرا که هستند به نمایش بذارن در همه سطوح. در اینجا هم خب طبیعتاً دیگه میتونن توی چشم شما نگاه کنن و از شما بخون که به آقای حدادیان که ادبیاتش بسیار شهرت داره، ادبیات زشتی که در مورد بقیه به کار می‌برده، شما توی چشمتون نگاه کنید و بهش بگید استاد.
خانم امیری، گفتگوتون بسیار مفصل بود با آقای سعید حدادیان. اگر بخواید خلاصه اشاره بکنین به شخصیت ایشون و جایگاه ایشون و نفوذ ایشون در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، چون که مداحان به خصوص اون افرادی که به بیت آقای خامنه‌ای هم رفت آمد دارن، از میشه گفتش که قدرت بسیاری برخوردارن، قدرت غیر رسمی جمهوری اسلامی میشه گفت، به طور خلاصه چه میتونیم بگین درباره شخصیت و جایگاهیشون؟
همون دوره‌ای بود که با احمدی نژاد ما قهر کرده بود، میرم چی بود و نگران مشایی بود و این آقا صحبت کرده بود و یه جمله بسیار زشتی به کار برده بود. به لحاظ چطوری به شما میگم، کسی که بتونه اون حرفا رو بزنه حد و اندازه خودش رو نشون میده. مشخصا گفته بود که چون آقای خامنه‌ای هم با احمدی نژاد رابطه‌اش تیره تار شده بود و مشایی رو گذاشته بودن کنار، گفته بود میخوام نماینده مجلس بشم، برم مجلس پشت صندلی مشایه بشیدن. خب این خیلی حرف وقیحانه یه صحبتی که توش هست، فقط به قول معروف از شاید از لاتوان گفته شنیده نشه. خب این باعث شد که من برم سراغش و مصاحبه رو که اگر بخونید در واقع سر تا سر نشوندنده شخصیت این آدمه که وقتی من بهش میگم من از فرانسه تلفن میزنم، میگه نایس تو میت یو. بعد میگه این اصلا بعدن تکذیب میکنه، میگه که این تکه کلام منه که میگم نایس تو میت یو، در حالی که در اون دوران یکی از حیرت‌ها این بود که چطور این طیف از آقایون، یعنی همه به سلام مداحانی که شهرت داره به بی اخلاقی همشون، به حرفای رکیک زدن. فیلماشون همه جا هست که در محافل خصوصیشون جز از اسافل صحبت دیگه نمی کنن و بی سوادن، خیلی اهل درگیری های فیزیکی هستن، توی خیابون میتونن بیان معترضین رو بزنن و اهل تظاهرن. توی این مراسم هایی که حالا یک خیلی محبوب آقای خامنه ای بود، مثلا اسم حسین که بیاد یا زینب که بیاد، خودشون رو تیکه پاره بکنن.
و خانم امیری، با این اوصافی که شما میکنید، چگونه قراره که ایشون در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات در دانشگاه تهران تدریس بکنه؟
همونطور که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور داره کار میکنه، همونطور که بقیهشون در جاهای مختلف کار میکنن، همونطور که وزیرشون میگه به کسی پیرمردی که درد داره میگه خودت بمال، همونطور که اون یک نماینده که معلوم نیست از کجا اومده میگه که من اصلا به این پولا احتیاج ندارم، همین امروز چک کشیدم 65 میلیارد تومان، همونطور که میدوزن، همونطور که همه کارا رو دارن انجام میدن و همونطور که بچهای ما رو در زندان گرفتن، میکشن، شکنجه میکنن و دلشون خوشه که در قدرتن.
سپاسگزارم از شما نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، گوینده و دوبلور از پاریس. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
صحبت‌های محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره عدم برگزاری کنسرت در واتیکان بسیار چالش برانگیز شده، به خصوص در فضای مجازی. آقای سالاری در گفتگوی درباره عدم اجرای کنسرت پاپ در شهر مشهد این پرسش رو مطرح کرده که آیا تا به حال کسی در واتیکان کنسرت داده؟ در اروپا هم هست، هیچ ممنوعیتی هم وجود نداره و هر کسی که بخواد به میلان، روم یا شهرهای دیگه میره و کنسرت برگزار میکنه. برای صحبت بیشتر در این رابطه همکارم بیتا بختیاری از بخش وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو حضور داره. بیتا، ممنون که در استودیو حضور پیدا کردی. با این پرسش شروع بکنیم که در واتیکان آیا کنسرت برگزار نمیشه؟
مهدی، خب به هر حال این ادعایی که آقای سالاری مطرح کرده و در پاسخ به این ادعا خیلی از کاربران فضای مجازی ویدیوهای متعددی رو همرسان کردن در حساب‌های کاربری خودشون، انواع و اقسام کنسرت‌ها، حتی یک برنامه سنتی سیرک در حضور پاپ برگزار شده و خیلی‌ها نوشتن که مقام‌های جمهوری اسلامی که به هر حال یکیش هم همین آقای سالاری هست، اینقدر به باور اونها به هر حال از دنیا بیخبرن و کم سواد هستن که نه تنها واتیکان رو یک شهر میدونن، بلکه یک جستجوی ساده هم توی اینترنت نمی کنن که بتونن این کنسرت ها رو پیدا بکنن و حرف هایی نزنن که در لحظات بعد از به زبون آوردن اونها کاربران عادی هم بتونن اونها رو تکذیب بکنن.
نکته جالب اینه که با یه سرچ ساده میشه متوجه شد که نه تنها در واتیکان کنسرت برگزار میشه، بلکه حتی یک سالن مخصوص کنسرت هم داره واتیکان.
همینطوره مهدی، و نکته جالب اینه که واقعا خیلی از کاربرانی که اومدن و صحبت‌های آقای سالاری رو نقض کردن، کاربران عادی هستن توی شبکه‌های اجتماعی، نه فقط حالا روزنامه‌نگاران یا افرادی که در حوزه‌های به هر حال موسیقی فعالیت دارن، کاربران عادی که به هر حال میدونن که در اینترنت میشه همه چیز رو جستجو کرد و پیدا کرد، اونها اومدن و نقض کردن صحبت‌های آقای سالاری رو. و نکته‌ای که کاربران خیلی روش تاکید دارن اینه که آقای سالاری برای اینکه در واقع یک جوری دفاع بکنه از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد، در واقع اومده آسمان و زمین رو به هم دیگه دوخته و چیزهای صحبت‌های غیر واقعی مطرح کرده و از طرف دیگه با اظهارات خودش عملاً تایید کرده که مشهد یک تافته جدا بافته است و به خاطر اظهارات آقای علم الهدا یک شهر بزرگی مثل مشهد رو علاقمندان.
جالبه که آقای سالاری اشاره کرده که کنسرت پاپ چرا برگزار نمیشه، در صورتی که کلن کنسرت برگزار شدن و کنسرت برگزار کردن در مشهد با مشکل مواجهه، نه تنها پاپ بلکه موسیقی سنتی هم با مشکل مواجه است. سپاسگزارم از بیتا بختیاری از اینکه با ما همراه بودی در استودیو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. این روزها جشنواره فیلم ونیز 82مین دوره جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمای دنیا، در حال برگزاری هست. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو حضور داره. بابک، برگشتی از ونیز اینجا در استودیوی رادیو فردا، برامون بگو که چه خبر بود در ونیز و چه خبر هست الان.
خب میتونیم بگیم که دوره 82 جشنواره ونیز از نظر حضور نام‌های شناخته شده هم از قبل از برگزاری جشنواره مطرح بود که دوره بسیار پرتعدادی هست، و هم در طول برگزاری جشنواره هم سطح کیفی فیلم‌ها اینطور به نظر میرسوند که ونیز 82 در مجموع تونسته دوره پرباری باشه. هرچند خب حالا دیگه در واقع وارد نیمه دومش شدیم.
قبل از اینکه بری سراغ فیلم ها، برامون بگو که اعتصاب اتحادیه بازیگران هالیوود چقدر تأثیر گذاشت برگزاری جشنواره، چون خیلی ها نگرانش بودن.
خب نمیتونیم بگیم بدون تأثیر بود. واقعا از نظر حضور نام های بزرگ شناخته شده خب تأثیرشو گذاشت. برای چند فیلم که خیلی تأثیر مشخصی داشت، مثل فیلم آقای یورگوس لانتیموس که به حضور اما استون بازیگر اصلی این فیلم، کاراکترش، ایفای نقشی که انجام داده به عنوان یکی از اتفاقات کارنامه بازیگریش میتونه محسوب بشه، نبود خودش نمود مشخص همین تأثیر دیگه. و در واقع ما دیگه نام خیلی در واقع بسیار شناخته شده و محبوبی نداشتیم که امسال در جشنواره حضور پیدا کنه. از نظر بازیگران سینمای آمریکا و صرفا کارگردان‌ها دارن میان که فیلم‌های خودشون رو معرفی بکنن. بر اون مبنا میتونیم بگیم تأثیر داره، اما اون هیاهو و علاقه‌ای که مخاطبان دارن، در واقع اون شکلی که فرش قرمز معمول برگزار میشه به شکل سال‌های گذشته به همون شلوغی‌ها برگزار میشد، هرچند خب با حاشیه‌های همراه بود دیگه. همین اتفاقی که شب گذشته برای فیلم آقای وودی آلن افتاد که تعدادی تلاش کردند اخلال ایجاد کنن در مراسم فرش قرمزش، خب این هم اتفاق منحصر به فردی میتونسته محسوب بشه.
خود وودی آلن حضور داشت؟
خود وودی آلن حضور داشت و حضور پر رنگی هم در واقع داشت. از چند روز قبل از نمایش فیلم در ونیز حضور پیدا کرده بود.
معمولا چون نمیره در درسته. حتی در مراسم اسکار هم که نامزد میشه شرکت نمیکنه.
درسته، نشون میداد که تلاش داره میکنه که نام خودش رو به رغم همه این حاشیه‌ای که پیش اومده درباره اتهامات آزار جنسی که درباره آقای وودی آلن در همین جنبش معروف میتو یا من هم وارد شد، به نوعی احیا بکنه و دوباره در واقع بازپس بگیره اون وجهه‌ای که شاید به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته بود.
در اولین فیلم غیر انگلیسی زبانش هم هست وودی آلن
در میتونیم بگیم، حالا من نمیدونم اولین فیلمه، چون چند فیلم دیگر هم در اروپا ساخته بود،
ولی همه به زبان انگلیسی،
به زبان انگلیسی. فکر میکنم از نظر زبان درست میگی.
بازتاب ها چگونه بوده نسبت به نمایش فیلم؟
به نسبت خیلی بهتر از واکنشی بود که مثلا به فیلم رومن پولانسکی، فیلم کاخ رومن پولانسکی دیده شد، در مجموع به عنوان اثر قابل قبولی برای آقای وودی آلن محسوب شد. اما خب همه این فیلم ها در بخش خارج از مسابقه بودن دیگه. به نوعی ونیز در واقع کاری رو کرد که شاید این میزان ریسکی که ممکن بود بعد از این اتفاقاتی که برای این نام ها هست مثلا کن انجام نداده بود. این رقابت بین ونیز و کن که در حدود یک دهه اخیر هم خیلی پررنگتر شده، حضور آلبرتو باربرا دبیر جشنواره ونیز که سطح کیفی جشنواره ونیز رو خیلی بالاتر از اون چیزی که بوده برده، واقعا تهدید مستقیمی شده برای
و امسال همین کفه خیلی به نفع ونیز سنگینی
به نظر میرسه، به خاطر اینکه در واقع این تصمیمی که ونیز گرفته در این سالها که محصولات نتفلیکس رو بپذیره در برنامه‌هاش کمک کرده به ونیز و باعث شده که نام‌های شناخته شده مهمتری، فیلم‌های مهمتری رو در سال بتونه برای اولین بار در برنامه‌ها داشته باشه و بیاره. البته باید دید که اگر حضور آقای آلبرتو باربرا که می‌دونیم امسال آخرین سالی هست که در دوره تمدید شدهش دبیر جشنواره است و دوباره اون کمیته برگزاری بینال ونیز به عنوان نهاد ناظر جشنواره ونیز باید تصمیم بگیره که آیا آلبرتو باربرا رو در واقع برای منصوب میکنه برای دوره دیگری یا نه. نبود احتمالی آقای باربرا تأثیری بر سطح کیفی میذاره یا نه؟
کوتاه برامون میگه چه فیلم های بیشتر مورد توجه واقع شدن؟ خیلی کوتاه.
خب درباره فیلم بیچارگان یورگوس لانتیموس در واقعی که اجماعی هست در صدر قرار گرفته از نظر استقبال. وضعیت درباره فیلم دیوید فینچر فیلم قاتل هم خیلی قابل توجهه. بقیه فیلم هایی که نمایش داده شدن، مثلا استقبال از فیلم آقای مایکل مان فراری، به اندازه این فیلم هایی که اشاره کردم نبود.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه مجله بعد از ظهر بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.